اتفاقی
نمیفته، افتاده میفته. فراد دهنوی هم میگه میفته،
دهنوی گفت میفته.
آره
چون مثلا فکر کردن چون کتاب تو حوزه دفاع مقدسه، ناشرم حق نداری مال حماس مثلا، خب میتونه این کارو بکنه. بعد تو اساسا مثلا ناشر رو این وسط ندیده میگیرن. بله بله بله، دقیقا همینطوری که دوستان آقای دهنوی اینا دارن میفهمن، احساسشون اینه که ما داریم لطف میکنیم به ناشر که کتابش رو صوتی کردیم. خیلی از این اتفاقاتی که میفته اینه. برای همین هم هستش که یه خورده ما ناشرهای سنتی با این ناشرهای سنتی خود مشکل زاویه داریم، برای خاطر اینه که گاهی اوقات من میبینم بدون اینکه به ما بگم من میدونم کتاب رو مثلا تبدیل میکنم به صوتی، و بعد یه کتابی هم صوتی میشه که من روش نظر دارم، میگم نه این اتفاقا این کتاب باید مثلا ای پاپ باشه، یعنی کتاب الکترونیک بشه تا کتاب صوتی، چون اون امکان جستجو داره و راحت میشه انجام داد. کتاب صوتی رو شما فقط توی منزل میتونی در حین آشپزی، در حین رانندگی میتونی گوشش بکنی. خب اون یه تعبیرای دیگه ای داره. من همون بحث اولمو همیشه تکرار میکنم، میگم ما هنوز بین قالب محتوامون و پیاممون نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. دلیلش هم همین هستش که میگم مردم ما کتابخوان نیستن. حالا میخوای صوتیش بکنی، اصلا کتاب فضایی بردارید بیارید بذارید برای مردم، یه کتابی فردا خلق بشه به اسم کتاب فضایی، چه میدونم یه چیزی جدیدی باشه که اصلا تو مخیله هیچ کس نده، یعنی کاراکترهای شما مثلا چه میدونم جلو چشتون باشه که اتفاقش هم افتاده، مثل اون جنگ ستارگان بود که مثلا سه بعدی طرف میتونه صحبت بکنه، همین اتفاق بیفته شخصیت‌های مثلا بینوایان کوزت رو شما همینجا ببینید. ولی اگر که نتونی محتوای خوب رو در اختیار مخاطبت بذاری، مخاطب شما اون کتاب رو باش ارتباط برقرار نمی‌کنه و تغییر رفتار توی مخاطبت نمی‌بینی.
یه مزیت بزرگ ناشران سنتی به ناشران دیجیتال رو بگم.
شما خودتون رو تو کدوم دسته؟
ما ناشر دیجیتالیم دیگه. دیجیتال حوزه کودک. الان دولت معافیت مالیات ارزش افزوده برای کتاب‌های چاپی و کاغذی قائله، ولی برای کتاب‌های دیجیتال نه.
بله.
خب و اصلا هم تو کتش نمیره، میگه اون اینا اصلا نمیدونه
چه بحث بیمه و این چیزام.
اتفاقا به معافیت مالیاتی برای ناشران در نظر گرفتن، بعد شما که مثلا من که میخوام اظهارنامه مالیاتی بدم چند ساله، میبینم سازمان امور مالیاتی هیچ کاتگوری برای ناشر دیجیتال، یعنی باید بری سایر بگی من اینقدر درآمد داشتم. یعنی حالا ما داریم این ترند و مصرف و خودمون، یعنی من به خودم اون آقای ممیز میگم ببین گوشی تو بیار ببین اینی که من تولید میکنم تو داریش، برای چی میگی اصلا ما رو نمیشناسی نمیدونی؟ حالا یه مقدار تو این قانون گذاریه
همین اتفاق افتاده. آقای عابدینی بهتر از من زخ خورده تر تو بحث مالیات. من همیشه مزاح میکنم دوستان، میگم مثل مهریه است که میگن کی داده کی گرفته، اتفاقا مالیات میگیرن خوبم میگن از ناشرا.
نه شما ارزش افزوده یعنی 9% نمیکشین رو قیمت کتاب برای خریدار، ولی ما مثلا داخل اپلیکیشن چیزی میفروشیم 9% تازه نمیتونیم از کاربر بگیریم و از درآمد خودمون میدیم دولت.
یه چیز دیگه هم در مورد همین چیز دیجیتال خدمتتون بگم، بحث کپی رایت که حالا ما هیچ وقت حالا جرئت نکردیم حتی به صورت الکترونیکی هم کتابونو در اختیار یه ناشری بذاریم که بره اینو دیجیتالی بفروشه. چرا؟ فرض کنید ما یه کار 10 جلدی 15 جلدی داریم، یه سرمایه خیلی زیادی برای ترجمه یا تصحیحش انجام شده، این فایل میخواد بره یه جا بشینه و مردم بخرن، اصلا دونه بدون هزینه چاپ و کاغذ من پول در بیارم ازش، این فروشه اصلا سیف نیست، چون هیچ چیز ساخته وجود نداره که فردا همین فایل کپی بشه به هر دلیلی که ایشون فرمودن که بالاخره احتمال این که قفله شکسته بشه و فایل از دست شما در بره و توزیع بشه، یعنی کافیه یه کار 15-16 جلدی ما که ما خب از این کار زیاد داریم بره روی سامانه بشینه و فایلشو بگیرن و توزیع بشه، دیگه هیچ کاری از دست اون نداره. یکی اون مبلغی که در ازای اون محتوا میخواد پرداخت بشه مبلغ خیلی ناچیزه، حتی اگر مخاطبش زیاد باشه، یعنی تعداد فروشی از اون وقت اینجا فقط قرار نیست که ما بفروشیم ازش سرمایه کسب کنیم توی محتوایی که داره تولید میشه و قراره تو بحث دیجیتال توضیح بشه، تو حالا کتاب تصویری صوتی یا هر چیزی که هستش، بعد او خلق کننده اثر، پدید آورنده اثر، مؤلف اثر هم سهم ببره. خیلی من بعید میدونم که بشه حق و حقوق اون رو خیلی راحت تو اینجا سوا کرد، یعنی فرض کنید یه کتابی حالا به قوله شما 100,000 تا شده دفعه دیده میشه و خونده میشه. با چه مکانیزمی اینو بگن چرا فو میشه؟
اگه اینو انجام بشه شما حاضری این کارو بکنی؟ یعنی الان اینو موانعی هست سر راهی
تمام اینو موانع.
بله بله سوال خوبی پرسیدین نظری منش. حاضرین چنین کاری بکنی؟
کارهایی که بشه این امنیت رو داشته باشه که من ناشری که محتوامو تولید میکنم و وقت میذارم و سرزنی میکنم و در آینده مطمئن باشم که این از بین نمیره اون حق و حقوق خودم و مؤلف یا نویسنده یا مصاحبم، قطعا این کارو میکنم. ولی تا حالا بهش نرسیدم این موضوع رو دیدم. من
آقای زندی،
خب همه دوستان صحبت کردن، خب ما برای کتاب ها هدفشون چیه؟ که انتقال مطالب بدن به مخاطب. خب باید نیاز جامعه رو در نظر بگیریم. الان ما یه جامعه‌ای داریم که واقعا از نظر اقتصادی مشکل داره و برای خرید کتاب واقعا من دیدم یه سری افراد نمیتونن کتاب رو تهیه کنن، چون واقعا هزینه کتاب خیلی بالا رفته، یا واقعا طرف وقت نمیکنه بشینه کتاب رو ورق بزنه بخونه. خب باید برای این جامعه یه فکری کنیم که راحت بتونه مطالب رو اینا انتقال بدیم. بهترین رو به نظر من الان کتاب‌های دیجیتال یا به صورت صوتی یا هر جوری. مثلا یه نفر که توی تاکسی کار میکنن یا خیلی ها که الان تاکسی های اینترنتی کار میکنن، از صبح تا شب پشت فرمونن، این آدم وقت نمیکنه که بشینه کتاب بخونه. کتاب های صوتی یا دیجیتال بهترین کتاب برای این افراده. حالا اگر رمان های خیلی حجم های زیاده میتونن میکرو کتاب هاشو تهیه کنن و خلاصه مطالب رو مثلا برسونن به مخاطب. یا تو مسئله که دوستان فرمودن، ما الان قفل سخت افزاری و نرم افزاری خیلی قوی داریم که ما محصولاتمون رو داریم فروش میرسونیم 99% موفق بوده و مؤسسات آموزشی بزرگ دارن محصولاتشون رو میفروشن و تا حالا مشکلی پیش نیومده. و اصلا قفلایی داریم که اصلا درصد شکستش روی 1% و هکرهای قوی میتونن بشکننش و امنیت اطلاعات خیلی بالاست و راحت میتونن به فروش برسونن و حق و حقوق مؤلف و ناشر حفظ بشه و هیچ مشکلی نیستش. الان ما خیلی از مؤسساتی داریم که برای دانشگاهی و کنکور دارن از این روش استفاده میکنن و تا حالا به مشکل نخورده.
البته خب شکل‌های مختلف داری صحبتی که ایشون میکنن. من دیدم، من مثلا توی سایت تاخچه یه کتاب
دیگه نزدیکتر بشیم به میکنم.
اون کتاب فقط قابل دانلود برای منی که خریده بودم بود و میتونستم هر وقت که برم توی سایت ادامه این کتاب بخونم
تمام تو همون نرم افزار.
الان ولی اگه این به صورت فایل باشه خب دست همه.
الان به صورت ما سی دی ها و دی وی دی ها رو ما قفل گذاری میکنیم، از طریق سریال، از طریق پیامک میتونی فعال سازی کنی یا از طریق قفل‌های سخت افزاری میذاریم که غیر قابل کپی کردن باشه. همه اینا رو ما انجام میدیم و شکست نخورده و همه دارن حق حقوقشون استفاده میکنن و تا حالا کارو پخش نشده. وقتی یه کار 18000 تا داره تولید میزنه، یعنی این کار تا حالا کپی نشده، لو نرفته.
ببینید یه دو تا نکته می‌خواستم عرض کنم در مورد حق و حقوق پدیدآورنده و در واقع سایر افرادی که توی تولید یه محتوا مؤثر هستن. این یه قانون توی فناوری اطلاعات، یه قانون ذاتیه که فناوری اطلاعات عدالت و شفافیت میاره. این دوتا رکن خیلی مهمن، به هم وصلن. ببینید شما مثلا یه مثال ساده بزنم، نمیخوام خیلی واردشم بشم. اسنپ وقتی میاد یاد نمیدونم این سیستمایی در واقع تاکسیرانی که میان که به شکل دیجیتالی کار میکنن، اینا یه دفعه یه انقلاب ایجاد کردن تو بحث حمل و نقل. به خاطر این که اگه یه رانندهی رفتار نامناسبی داشته باشه، من مسافر در جا میتونم اعلام کنم. بچه همه که میخوام بفرستم با ماشین بره، میدونم الان کجای چجوریه کجا. همشون این کار دارن میکنن دیگه، همین سرویس دارن این کار میکنن. اگه ناراضی باشم میتونم، قیمت کاملا مشخص شفافه. از اون راننده وقتی میخواد کار کنه توی سیستم دیجیتالی انتخاب میشه. اینطوریه که بگه من از این خوشم از اون خوشم نمیاد. بهترین، ارزونترین، سریعترین مدل سرویس چه برای راننده چه برای مسافر داره اتفاق. این جنس نمیتونه بدون فناوری اتفاق بیفته. این هیچ وقت شما نمیتونید یه آژانسی داشته باشید که چقدر بزرگ و بزرگ بوده که دقیقاً بهترین مدل، نزدیکترین آدمی که من هست رو پیدا کنه، بگه تو با این آدم برو، بعدم مثلا اگه ناراضی بودی بگو، اگه راضی بودی اینطوری بگو. شفافیت و جنسی از عدالت تو ذات فناوری اطلاعات هست. شما وقتی که کتاب رو به شکل دیجیتال، من موافق نیستم که همه کتاب دیجیتال بشه ها، ولی دارم میگم اگر به این شکل بخواد باشه یک کتاب، شما دقیقاً میتونید پرکیج، دقیقاً هر یه نسخه‌ای که فروخته شد یه هویه دریافتی هر کدوم افراد داشته باشن. این کارو اصلا نمیتونید با کاغذی انجام بدید، چون سیستم وجود نداره.
دقیقاً با
سری هر یه نسخه‌ای که فروخته میشه، هر نسخه‌ای که شنیده میشه، استفاده میشه، میشه این ورستا. بعد شما یه عالمه کار میتونید کتابو قرض بدید، میتونید یه مدل کوتاه ببینه، میتونه یه عالمه سرویس هست که میتونه متناسب با همونام در واقع تعهدات پرداخته بشه. فکر میکنم که این مسئله دیجیتال بودن نیستش. ولی اون تیکه کپی رایت، من با شما موافقم که هنوز خوب حل نشده، یعنی هنوز 100% ما مطمئن نیستیم، هنوز خیلی از این سرویس ها به شکلی قفلشون شکسته میشه و حداقلش اینه که حتی اگه شکسته نشه این ترس وجود داره، یعنی چون نسخه قبلی این اتفاق افتاده، ناشری که رفته یه چندین سال زحمت کشه و یه کار تولید کرده، تو جایی که خیلی راحت وقتی یه نسخه دست یکی میرسه راحت به خودش اجازه میدینه به همه بده، اجازه میده به خودش که هر جوری میخواد پخش بکنه.
خب این میونه کلامت، ما الان قفلایی داریم که فقط روی یک سیستم فعال سازی میشه و این مشکل رو حل کرده، یعنی فقط کلن آی پی سیستم رو شناسایی میکنه، فقط روی اون سیستم فعال سازی میشه.
مثال بزنم براتون، من خودم کارم چیه دیگه، آی تی بوده بالاخره 20 بله. سال ببینید یه فایل صوتی شما هر کاری کنید خب میشه کپیش کرد دیگه.
اون آره، ولی ما در مورد تصویری،
نه منظور رو کل نشد، نه رو کل نشد ان شاء الله، من دارم عرض میکنم تو نشد دیجیتال. شما وقتی که اگه مثلا پادکست رو جز نمیگه، خب پادکست میشه کپی کرد استفاده. برای من پادکست خودش یه مثلا مدل مالی پادکست نمیتونه مدل دیگه نشد، یه جور دیگه باید باشه، یه جور دیگه باید باشه. خب تو بحث در واقع فایل تکستی همیشه راههایی هستش که میشه تکست رو برداشت و استفاده کرد، همیشه وجود داره.
نه اصلا شوخی که دوستان میکنم گفت و خداوند مردمان این رو از دیار پارس به وجود اومد که هر چیزی رو میتونن قفلش بشکنن. شما از اسکرین شات گرفته توی فایل های پی دی اف،
از اینا حرفه‌ای تر روسیان، از اونها حرفه‌ای تر چینیان هم هستن،
خیلی
حالا در حال
میگم ضعیفی ما،
این دغدغه وجود داره،
ولی نه از اون برکر خیلی وجود چاپی هم وجود
داره، باری کلا دقیقاً حال میخواستم همین عرض کنم که این دغدغه وجود داره، اما این دغدغه در کتاب چاپی هم هست، اونم کپی میشه، اونم کپی میشه.
اگه یه کاری بکنیم که به صرفه‌شون نباشه،
ببین مثلا دقیقاً همین چیزی دارم، شاید قیاس هم الفارقی باشه، ولی به هر حال یک راه حلیه برای کسی مثل آقای عابدینی. اگر این راهکار رو بشه قانونمندش کرد، طبیعتاً ایشون همون ترسش میریزه. الان حوزه سینما رو نگاه بکنیم، ببین چه اتفاقی داره میفته. بلا فاصله بعد از اینکه یک فیلم ایرانی
اکران میشه،
نه به شکل غیر قانونی منتشر بشه، ظرف کمتر از 24 ساعت همه اون ارائه دهندگان شناسایی شدند، مسیرهاشون مسدود شده و در نهایت مجبور شدن که حذف بکنن اون محتوا رو. محصول و محتوایی مثل کتاب، شما مثلا گفتین حقوق در واقع خودتون، حقوق نویسندتون، مصححتون، مترجمتون، و به حق هم درسته، اما هزینه تمام شده 10 جلد کتاب یک مجموعه 10 جلدی بیشتره یا هزینه تمام شده یک فیلم سینمایی؟ آیا بدینی؟
مطمئنن
یه دونه فیلم سینمایی، و طبیعتاً بازگشت سرمایه‌ای که از اون فیلم سینمایی اتفاق میفته خیلی بزرگتر از یک مجموعه 10 جلدی 20 جلدی کتابه. چه اتفاقی میفته که ویودی ها الان دارن کار خودشون رو میکنن بدون اینکه دغدغه این رو داشته باشیم که این فیلم الان این اتفاق براش میفته، این بلا سرش میاد. حتی اکران آنلاین در واقع بعد از این شیوع کووید 19 اتفاق افتاد، خیلی از فیلم های سینمایی فروش های خوبی هم داشتن ها، یعنی اونهایی که بلیت فروشی شد مثلا با قیمت 8000 تومان 10000 تومان اتفاقا فروش هاشون فروش های خوبی بود. چرا؟ چون دو تا منبع درآمد بود، یکی اون پول مستقیم بود که از من کاربر میگرفت بابت فروختن امتیاز تماشای این فیلم، یه دونه دیگه اون حجم ترافیکی بود که روی پهنای باند اینترنتی من مصرف می شد و پولش دوباره یه بخشیش می رسید به همین
VOD و VOD یه بخشیش رو دوباره پرداخت میکرد به تهیه کننده و مالک اثر. ما دو تا در واقع توی حوزه بین الملل دو تا کنفرانس داریم که حق کپی رایت جهانی رو به رسمیت شناخته، یکی روم بود، یکی هم برن، اگر اشتباه نکنم
کنوانسیون برن،
بله یکی کنوانسیون برن، یکی هم کنوانسیون روم. ما روم رو پذیرفتیم، برن رو نپذیرفتیم. اگر قرار اتفاقی بیفته، شمایی که ناشر هستید با دیگر کسانی که کپی رایت براشون مهمه، مثل مثلا صنعت سینمای ما، مثل صنعت ورزش ما، مثل اگه بخوایم حالا اسم ببریم تعدادشون خیلی فراوانه، خیلی زیاده، فکر میکنم مثلا شاید بشه 10 تا صنعت رو دستبندی کرد که قانون کپی رایت براشون مهمه، براشون ارزشمنده و براشون حیاتیه و سالهاست دارن از بابت این قصه در واقع ضربه میخورن. این تشکلها، این صنایع، این صنعتها تشکلهای سندیکاهاشون، تشکلهای حمایتیشون بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن و خواهان این باشن که ما مثلا کنوانسیون برن رو بپذیریم، امضاش بکنیم، تعهد بدیم بابتش. چرا این اتفاق نمیفته آقای نور قربان؟
حالا این مورد رو فکر کنم باید خود ناشران عزیز پاسخ بدن، دلیل زیاد داره ولی من ترجیح میدم که دوستان دیگه نظر بدن در موردش.
بحث سود فایده است.
بله
بفهمید، ما توی نمایشگاه بین‌المللی که به اتفاق دوستان میریم، متاسفانه نگاهی که به ناشران ایرانی هست نگاه خوبی نیست. احساس میکنه تا میری صحبت میکنی آقا ما کپی رایت هم بهت پرداخت میکنم، مثلا باور نمیکنه که شما هرچی کاری انجام میدید. چرا؟ چون تجربه زیستشون بهشون میگه که در سالهای خیلی دور خصوصا تو حوزه کتاب کودک یه سری ناشر بودن، اومدن فقط کتاب رو، یک جلد از کتاب رو برداشتن آوردن اینجا، نه پول تصویرگر دادن، نه پول ناشر دادن، نه پول نویسنده دادن، یه مترجم گرفته ترجمه کرده، حالا ترجمه هم خیلی بد و بعد هم کتاب تو تیراژ خیلی بالا فروخته. اونها هم دارن میبینن هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، چون ما در واقع کپی رایت رو قبول نداریم، بهش هم نپیوستیم. قصه اینه که سود فایده است. الان خیلی از عزیزان ناشر که همکاران من هستن، سود فایده شون تو اینه که ما نریم به کنوانسیون برن بپیوندیم و کپی رایت رو پرداخت بکنیم. چرا؟ چون سودهای بادآورده ای که از چه تو حوزه کتاب کودک داشتن، چه تو حوزه رمان که و این کتاب‌های جامعه شناسی خیابانی که من اسمشو همین یه چیز دیگه
جامعه شناسی واقعا نیست، بیشتر روان شناسی،
شناسی خیابانیه دیگه. حالا خیلی
چون جامعه شناسی باز خیلی محترمتر باقی مونده حوزش توی چاپ و نشر ما.
دقیقاً روان شناسی، اونم روان شناسی عام پسند از قورباغه و بقیه چیزو بگید که حالا بری جلوتر و هیچ کمکی هم نمیکنه به مردم. ما اگه کمک کرده بود، باز دوباره میگم به قول اون بنده خدا کسی که با ناصرالدین شاه بود، میگفت خب پس این همه چهیدی دنبت که حالا ما این همه مثلا از این کتابا خوندیم، تأثیرش رو بریم ببینیم توی مردم خودمون. ما چقدر اون کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست رو رفتیم خوندیم، همه همون رفتیم طلا پیدا کردیم؟ نه اینجوری نیستش. یا کتابای اقتصادی، حوزه اقتصاد باز دوره همینجوری که الا ماشاءالله دیگه، حالا اسم طرف رو نبرم نویسندش که کتاباش اینجا کلی فروش میره، اینا همه باعث شده که هم اون زائقه که صحبتشو کردیم خراب بشه و هم این که نگاه خوبی به ناشران ایرانی وجود نداره تو جامعه بین‌المللی. دلیلش اینه که این یه چرخه معیوبه که هی داره خودش رو باز تولید میکنه، چرخه معیوبی که ولی شما محتوا ضعیف میشه، در نتیجه شما محتوایی برای ارائه نداری.
ببینید شما میگید که سود و فایده اینه که برای خیلی از همکاران شما نریم به این کنوانسیون ملحق بشیم، ولی یه چیزی رو یادمون نره ها، توی این بلند مدت الان شما میگین ما ضرر کردیم.
من از وجه مثبتش نگفتم،
جامعه ایرانی رو میگم
ها، من بحث مثبتش
جامعه ایرانی ضرر کرده
قطعا همینه. من سود فایده رو گفتم که این کاری که این عزیزان انجام دادن به ضرر جامعه ماست. من تا پیش پای خودشون دیدم، گفتم ما میریم اصلا این تو حوزه اقتصادم که وارد بشی همین اتفاق برای ما افتاد. روسیه عظیم که از هم پاشید، این جمهوری استقلال یافته اول اومدن سراغ ایران. من تو همین چند تا استان شمالی خودمون دیدم دیگه، میخندیدم گفتم آه این آدم ها دیدی، ما مثلا روغن نباتی 5 کیلو رو 3 کیلو اولش چه سیب زمینی میذاریم برگش روغن نمیفهمن، ما بهشون میدیم میره خیلی هم سود میکنیم. خب باشه حالا برید ببینید الان میتونید این کارو بکنید یا نه. ترکیه ما جای ما رو گرفت به راحتی. یعنی ما حتی آینده نگری تو حوزه اقتصادمون که نداریم، هیچ تو حوزه فرهنگمون هم اتفاق افتاده. یه طوری شده که الان هم باز دوباره به خاطر همین قصه ما تولید محتوای فرهنگی نداریم که بتونیم ارائه بکنیم جامعه جهانی که اونا بیان از ما بگیرن. چقدر از کتاب‌های ما ترجمه شده و توی کشور خارجی مورد اقبال واقع شده. اساساً چقدر از نویسندگان ما رو کشور خارجی، چقدر از شاعران ما رو میشناسن کشور خارجی، بجز چند تا شاعر شعر نو که در واقع اون هم به خاطر محتوای خوبشون ترجمه هاشون تو کشورهای، من هم روسیه رو دیدم خیلی استفاده‌شون تو کشور اروپایی، ما نداریم کسانی که معرفی شده باشن و بعد هم مثلا این محتوایی که اینها داشتن رو مورد اقبال جامعه. در حالی که من خودم با خیلی از ناشران خارجی که تو حوزه شعر هستن، چون حالا تخصص انتشارات ما تو حوزه جامعه شناسی و ادبیات هست، صحبت میکردم، راجع 4 تا از اشعار رو صحبت میکردم، خیلی استقبال میکردم. فکر کنم همین آخرین باری که تونستیم بریم قبل از این کووید 19 من نمایشگاه کتاب فرانکفورت، یه کتابی بود جسارتن از خود من بود، نثر ادبی بود، زندگی در آغوش مرگ، اونقدر استقبال شد که اصلا من موندم یه لحظه. من مثلا 20 دونه از این کتاب بردم گفتم حالا ببریم اونجا مثلا به ملت هدیه میدیم تموم میشه میره. تک تک این کتاب من اونجا فروختم و بعد مثلا از چه میدونم یونان و از جای مختلف بلند شدن این دنبال بودن که این کتاب رو در خیال بگیرن. گفتم حرف تو حرف همه مردم دنیاست،
این حرف جهانی،
حرف جهانی هستش داره گفته میشه. ما ضرر کردیم، ما محتوا رو به خودمون ضربه زدیم، این دوستان منفعت طلب سود فایده حساب کردن، به خودمون ضربه زدیم و از اون طرف هم به خود مخاطبان خودمون هم ضربه زدیم که ذائقهشون رو خراب کردیم. باید تلاش بکنیم ذائقه مخاطبمون رو عوض بکنیم.
3 دقیقه زمان داریم.
یه دلیل دیگه هم اینه که عدم آگاهی ناشرای ما از بحثمون کپی رایته. یعنی اگه بدونن که چه اتفاقی قراره بیفته اون و مطمئنن همشو اقبال به این قضیه بکنن. ما توی چند سال گذشته با یه ناشر آلمانی صحبت کردیم و حدودا تا حالا من 10 تا کتاب کپی رایتش ازش خریدم، کتاب کودک. یعنی وقتی دارم میشینم حساب کتاب میکنم میبینم تصویرگری اون کتاب، آماده سازی اون کتاب، طراحی اون کتاب انقدر هزینه ای نمیبره در قبال اون مبلغی که من بابت کپی رایت اون میدم. و اگرم حالا از لحاظ مذهبی بخوام بهش نگاه کنیم، به هر حال یه اثری که از خارجی میاد دست ما میرسه، یه حق و حقوق اون نویسنده داره، چه ما بخوایم چه نخوایم. اگه به این قضیهش هم توجه بکنه و تو بحث کپی رایت بریم و ببینیم که چه خبر هست اونجا و چه شکلی دارن این کپی رایت رو به ما میفروشن یا چیز میفروشن، خیلی یه وقتایی از حق و تالیف هایی که اینجا ما میدیم خیلی کمتره. یعنی اصلا به صرفه است که شما برید کتاب کپی رایتش رو بخرید. ما 10 تا 15 عنوان کتاب گرفتیم و این اتفاق افتاده و داریم همه کتاب ها رو با کپی رایت خود ناشرهای خارجی چاپ بکنیم و اگه اطلاع رسانی بین ناشرها و همکارای ما بشه مطمئنن اقبال به این سمت زیادتر.
آقای زندی، نکته پایانی از حضرت عالی.
در آخر من فکر میکنم که نشر دیجیتال خیلی جای رشد داره توی کشورمون و فکر میکنم که هنوز به جایگاه خودش نرسیده.
صوتی چی؟
صوتی هم فکر میکنم باز هم جای پیشرفت داره و از نظر قانونی هم خیلی از مشکلات و خیلی از صدا توی راه تولید کننده هستش که اینا باید برطرف بشه. حالا امیدوارم که اینا هم برطرف بشه. حالا
متشکرم. این نظری منش،
من یه برداشت خیلی خوبی که از این جلسه داشتم اینه که خیلی فرصت‌های خوبی هست برای 2 تا صنف نشر سنتی و نشر دیجیتال که با هم نزدیکشن. ما یه سری دیتاهایی داریم که میتونیم اونا بیان یه سری از محتواشون رو دیجیتال کنن و من وقتی تولید محتوای دیجیتال کردم منم فرصت نسخه کاغذیشو دارم و حتما یه هم افزایی خوبی میتونه رخ بده،
یه همکاری باشه.
من تشکر میکنم از همه دوستان و شنوندگان عزیز. فکر کنم که واقعا جای صحبت داره بحث نشر دیجیتال و نشر حالا کاغذی. من فکر میکنم واقعا راه حل وجود داره و اگر مذاکرات درستی انجام بشه حتما یه خط مرزی درست هستش که هر دو طرف کاملا بهش میتونم اعتماد کنم و اونجا تو اونجا وایسن، ولی هنوز اونجا نیستیم، ولی میتونه مذاکره این کار رو انجام بده. خیلی متشکرم از
خیلی متشکرم.
این جلسه که گذاشتید.
سپاسگزارم. ممنون از همه عالی جنابان، مهمانان ارجمند خیابان فرصت، پیشاپیش سال تازه رو هم بهتون شاد باش میگم. امیدوارم که سال 1400 سال خوبی برای همه مردم ایران باشه، از جمله شما مهمانان ارجمند. ممنونم از همگی و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویا 27861035 پرهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو دنبال کنید و بشنوید. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. و اما شما دوستان عزیز شنونده، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کنید و بشنوید. و ما دوستان خوبم، به ساعت 12 شب 24 نزدیک شدیم. سلسله موی دوست عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و
ارجمند میشه به اتفاق شما این برنامه رو میشنوید.